السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إليه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. اللهم صل على محمد. جهت شادی ارواح طیب شهدا و حضرت امام همه گذشتگان ذوی الحقوق، پدر مادرمون، معلمانمون. الفاتحه و الصلوات. اللهم صل علی محمد. شست دو سوره مبارکه توبه. بسم الله الرحمن الرحیم. یحلفون بالله لکم لیردوکم والله رسوله احق ان یردوه ان کانوا مؤمنین الم یعلموا انه من یحادد الله رسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أب الله و آیاته و رسوله کنتم تستهزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانكم ان نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار النار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفقات أتتهم رسلهم بالبينات ما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن رضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. يا سلام على محمد. اللهم صل على محمد.
خودم نقوم کردیم گفتیم یکی ازش مثلا از تو خیلی خوش میدهش کنیم معنی آیه رو.
اتوان آیت امجد به همون گفت این اهل یقین دیگه.
خب باش میرادی
این جریان که بله این جریان که چیزه یه بابایی بوده از کوخز این خوش رو بینداخته پایین تو قوم این نمی اومده پایین خوش پرت میکرده پایین من میگو تا هر چی قرار باشه بیاد میاد دیگه. بعد آیت امجد سلام کن آیت امجد میگوته که بند خدا اهل یقین بود. ببینید به کارهای غیر اوغلایی نمیخوایم توصیه بکنیم، یعنی توصیه به امور غیر اوغلایی انجام دادن مثل همین این کار که تو فهم ابتدایی بالاخره آدم میاد پایین یا اصلا چه کاریه آدم همجوری میاد پایین دیگه علومی که اهل یقینم باشه. مثلا ما علمای بزرگمون این کارها هم نمی کردن. منتهای مراتب ببینید تماما در چارچوب همین معادلات هم حرکت کردن. این چه جور روایاتی که ما داریم؟ حذف تدبیره، تدبیر کردن هلاکته. ببینید یک جوری گاهی اوقات هر کسی میتونه به خودش فکر بکنه بیشتر اینکه خود بقیه فکر بکنه، یک جوری میشه فکر میکنه راجبه در حقیقت عالم که انکه یه موجود وله، هیچ برنامه‌ای هم دنیا نداره، این باید برنامه های دنیا رو تعیین کنه. یعنی میشینه تو معادلات چیزش قرار میده. اینا مال عدم باور به غیبه. مثلا وقتی میگن آقا شما ازدواج بکن خدا روزی تو میده، این اینه که باور نداره مال عدم ایمان واقعی به غیب. اینه که باور نداره هی میشینه حقوقش رو جمع میکنه، بعد ضرب و تقسیماش رو میکنه، بعد میبینه نمیرسه. اینجوری اون موقع میگه نه. حالا اون جملات میشه چی؟ اون جملات تقریبا برخوردهای شاعرانه باهاش میشه. یعنی خیلی حرفای خوبیه تو زندگی آدم، آدم احتیاج داره مثلا به اینجور اشعار آدم تو زندگیش. ببینید این نوع از تفکر اصلا آدم رو زمینگیر میکنه. این طرف این نوع از تفکری که شما بدونید به هر جهت تقدیر این عالم دست شما نیست. خب تمام مگه چقدر از پارامترهای این دنیا قابل فهم اساسا برای ما؟ یعنی این قسمتش خیلی مهمه که کسی دقیقاً را بیفته. اونجایی هم که گفتن را بیفت، را بیفته بیه. اون موقع شما چی کار دارید که خدا رزق میده؟ از کدوم ناحیه رزق میده؟ این به ما مربوطه این ناحیه. اینش خدا میخواد برای آدم چه آدمایی رو جلو پای آدم قرار بده؟ شما ببینید اینی که تو آیه سوره مبارکه اسراء اونجا هست که شما اهل قرآن باش چیکار به این کارا داری؟ و اذا قرأت القرآن جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخرت حجابا مستورا. و وقتی شما اهل قرآن باشیم و بین شما و بین این کسایی که ایمان به آخرت ندارن ما یک حجاب های قرار میدیم که اون حجاب خودش ندیدنیه، این کسی اون حجاب هم نمیبینه. شما کار تو بکن. یعنی چرا اینقدر هی توجه میکنی به این که من میخوام با شما؟ مطمئن باش ترتیب عالم این است که شما رو گره میزنه با حسای آدم و میندازه تو جرگه هایی. شما کار خودتو بکن، اجازه بده خودم کار خودشو بکنه. یعنی نیا کن یک بچه اگر همون چیزایی که مجموعه، ببینید کسی بچه داشته باشه این خیلی شاید باید حالت مینیاتوریش بفهمه،
بچه معادلاتی که کلن در نظر میگیره و اصلا میتونه در نظر بگیره شاید 5-6 معادله بیشتر نیست. پدر مادر 500-600 تا رو میفهمن از این معادلاتی که میشه در زندگی این رقم زد. این خودشو بکشه 5-6 تا میفهمن. اون موقع هی میخواد چوب لاچرخه والدین بذاره برای این که شما برنامه رو اینجوری بذید. اگه شما واقعا به حکمت و علم اون والدین اعتقاد داری، شما همین 4 تا کار وظیفه‌تو انجام بده، دیگه بیشتر از این نمیخواد فکر بکنی. شما فکر میکنن برای شما، اینه. و این اعتقاد به اینی که شما تقدیرهای رقم خورده داری میتونه یک آفت داشته باشه، قبول دارم، اما آفت حالت جبریه. حالا اینکه مقابل به اختیار هستیم، ما این ببینید سر جاش قرآن تذکره به موقعی که میده. خب شما این اتفاق برات افتاد، ضمن اینکه اینو میگه که آقا شما این اتفاق برات افتاد زیر سر خودت بود، یعنی مثلا خلاصه ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم حتی اذا فشلتم، خودتون یعنی بین صدق وعده بود. قل هو من عند انفسكم، زیر سر خودتون بود. ای گفتن چی بگید زیر سر خودتون بود. اونتا بعدش برای این که واقعا آدم تو این عالم بتونه این تسکین لازم رو پیدا بکنه، خدا کارهای مختلف میکنه. یه ما میگه ازن لا تمتمون الا قلیل، یه حالا اصلا شما چی رو داری از دست میدید؟ اصلا فکر کن ببین، یه لحظه فکر کن ببین، این دنیا با تمام بالا پایینش هیچ چی نیست که مثلا خواهد دست بود. این یه کاره. یه کار این است که برگرده بگی که اینا لن یصیبنا الا ما کتب، اینا در چیز آدم بوده. ولی قبوله، باید این اعتقاد رو داشته باشه تا این حرکت ارزش دینی داشته باشه، وگرنه میتونه کسی همین جور کارا رو بکنه با فیلم راز مثلا، میتونه همین کارا رو بکنه با یه رویای متحورانه خیلی عجیب غریب، مثلا آدم به عبارتی کله خر مثلا، یه آدم اینجوری. اینو با یقین، ما با اون یقینی که کسی داره میخوام بهتون بگم، ببینید تنها چیزی که در مجموعه دینی ما، در اون منظومه فکر دینی ما هست، این نیست که شما مثلا تدبیر در معیشت، یعنی همش تدبیرهای اینجوری، این هم هست، فراوان چیزهای دیگه هست که اونها به حقیقت کار بحث مهمه. کسی باید واقعا چک بکشه به خدا بگه پاس کن. تو من گفتی چکشو بکش، من چکشو کشیدم، کار خدا پسندانه بود انقدی که میفهم آدم، این نیت هامونم در حد همین نیت های زپرتی که بلدیم بکنیم انقدر بلدیم کردیم، این چک من. اگه میخوای خدایی کنی این چک رو پاس کن. و اون موقع شما میبینید که چقدر میشه چک کشی چکای بی محل و خدا پاس کنه این چکا رو. و حالا اینکه هیچ تدبیر در معیشت نظام اقتصادی اقتضا نمی‌کنه که شما 10 میلیون 100 میلیون 100 میلیون چک بکشی بگی که خدا من به خاطر قرآن این کار رو کردم، پاس کن، باید خدا پاس کنه. و بعد شما اونجاست که میفهمی که آدم ها هیچ کارن، اونجاست که اصلا ارادت آدم نسبت به آدم هم بین میره، یکی از خاصیتش. یعنی آدم ببینید یه موقع، ببینید همین آیات اولیه همینجا که خوندیم، اینکه یحلفون بالله، ببینید آیات رو، یحلفون بالله لکم لیردوکم آیه 62، اینا قسم میخوان اگه شما رو راضی بکنه. بعد خدا میگه والله و رسوله حق ان یرضوه، این احقم در حقیقت افعال تعیین نه افعال تفضیل. من اینکه بهتر مردم آدم راضی کنه، بهتر آدم مردم رو راضی بکنه، اونا رو راضی کنه، اینا بهتر راضی کنه. اصلا آدم نیازی نداره مردم رو راضی کنه. ببینید یه موقع از شما راجع به ادب صحبت میکنید، ادب یه قاعده بین المللی اسلامه. ادب احسن مجالست من جالسک ولو کان یهودی، شما با مجالست باید مؤدب باشی. این قاعده بین المللی هستن تو چیز. یهو یهودیای اون موقع همین مثل این صهیونیستای موقع، آقا شما یه صهیونیست کنارت نشست، احسن مجالست که من مجالست من جالسک ولو کان یهودی، یعنی از این موجود بدتر نه، ولی شما باید مؤدب برخورد کنید. این میشه. ولی یه موقع ماها تلاش میکنیم این آدم رو من میخوام از خودم راضی بکنم، این آدم کی باشه که من میخوام اینو از خودم راضی کنم، قلب این آدم رو میخوام به دست بیارم. این چه توقعی؟ مگه این قلب این آدم دست این آدمه؟ مگه قلب آدم ها دست خودشونی که میخوان راضی بشن یا راضی نشن؟ قلب مؤمن بین اصبعین من اصابع الرحمنه، بین دو تا انگشت خداست. علامه یه جا این نمیدونم کجا، ولی یه جا یادم نی کجا، یه جا اینو میگن، میگن این روایت دلالت اینجوری داره که قلب نیست، ظریفکاریه، مثل آهنگری نیست، مثل زرگریه. آهنگری دست لازم داره، این انگشت لازم داره، چیز کار ظریفکاریه. قلب مؤمن بین اصبعین من اصابع الرحمن، زرگری میکنه قلب رو. ما چه حقی داریم که بیایم آدم ها رو بخوایم از خودم راضی بکنیم؟ این احقش، یعنی احق افعال تعیین اصلا افعال تفضیل نیست. این فرق افعال تعیین با افعال تفضیل یعنی همین که اینجا وقتی میگن احق، یعنی فقط شما حق داری خدا و رسول رو راضی بکنی، یعنی تلاش در جهت رضایت خدا و رسول. اصلا شما کاری نداشته باشی که میخوای همسرت ازت راضی باشه، میخوای رفیقت ازت راضی باشه، میخوای استادت ازت راضی باشه، شما چرا این کارا رو اصلا فکر میکنی؟ چرا به این پروژه فکر میکنی؟ شما خدا و رسول رو راضی بکن، مطمئن باش اون کسی که علی که اگه ساربونه شطور رو بلده کجا بخوابونه، اون خودش بلده چجوری مردم راضی بکنه. ما میبینید ارادت آدم به آدم بمیره، این خودش یکی از عمل و هکلهای خداست. این هم یعنی ارادت آدم نسبت به خدا جلب میشه. اینا ما چه حقی داریم آدم رو راضی کنیم خودمون؟
خدا مثلا نیستش که ما معادلات خدا رو معادلات عالم رو در نظر بگیریم، فرصه این که معادلات خدا فقط مثلا این آیه نیستش که مثلا قلدن یوسی داره، مثلا حضرت علی 20 جنگ بود، زره میتوشن یه جنگ بودشون مثلا زره هم شدن در این آیه رو خدا.
بله.
اون یعنی اون موقعی هم که زره میتوشن بازم دارن با معادلات خدا آمدن.
بله. من تو همین حالتم میخوام همون نمیخوام بگم که هر کسی که زره میپوشه غیبو در نظر نمیگیره، این منظور نیست. یا مثلا این که کتابت آن اینم نمیشه کرد،
شجاعت نمیاره.
آره. منتهای مراتب همه اینا قبول. این نه، شما یه جا تأثیر غیب رو در فرایند فکری خودتون کجا با یه جایی بذارید براش، همون بذارید. یعنی فرایند کمک های غیبی رو و ایمان خودتون به غیب رو واقعا یک جایی براش تو عمل بذارید، نه تو تئوری. ببینید ما تو تئوری کاملا میتونیم توجیه کنیم خدا هست، غیب عالم هست، راهکارهای خدا هست، تا بیاید تا پایین. خب میشه این کارو کرد و شما دست به هیچ کار غیبی نزنید، یعنی در معادلات عمومی مردم حرکت بکنید تا بقول نعل به نعل. شما میخواید جنگ بکنید، نگاه بکنید سلاح خودتون چقدر، سلاح مقابل چقدر. خب اون موقع بگید که خب اونجایی که توان رزم نیست نمی کنیم، فقه ما هم تحمله تمام این چیزا رو داره. یعنی اگه شما فکر میکنید مثلا با فقه کسی میتونه این چیزا رو تعیین بکنه، تکلیف رو تعیین بکنه، بدونید نمیتونه بکنه، چون که فقه ما همه جور تحمل همه جور چیزی رو داره. میخوایم جنگ بکنیم، اینا رو در نظر میگیریم. میخوایم صلح بکنیم، همینا. میخوایم زندگی بکنیم، همینا. میخوایم کار بکنیم، همینا. یعنی همه جور میخوایم درس بخونیم، یعنی همه جور زندگیمونو بر اساس همین معادلاتی بستیم که خب شما این نوع که میشه یک فقط اعتقاد فقط، که اون موقع تو عمل هیچ راهی نداره. اون موقع چطور خدا اینجور اعتقادات رو تو عمل داره هی تذکر میده؟ میگه چرا؟ میگه که شما برو چیکار داری، شما این جنگو بکن، من هستم. میگه اصلا یقللکم فی اعیانکم، اینا کم تو چشم شما اومدن، اونا کم تو چشم شما اومدن، من میخواستم جنگ را بیفته. ببینید این چیزا، لیغوی الله امرا کان مفعولا، من میخواستم جنگ بعد را بیفته، یعنی همه اینا چشمندیه بود که این اتفاق بیفته. خواهم بگم که در عمل، حتی در عمل دینی خودتون جای برای این چیزا بذارید. یعنی اینجوری نگید که خب اینا حالا اونا فرق داشتن با ما، مثلا من هم خودم تجربه کردم، هم به دوستان طلبه خودم، کسی. ببینید این از این چیزاست که چون خدا قسمشو خورده آدم میتونه قسم بخوره سرش. کسی اگر توی کار طلبگیش به خاطر خدا شروع کنه به درس خوندن، شروع کنه به تبلیغ کردن، یعنی همین کاری که بلدیم، خدا لعنت نمیذارتش. یعنی چرا؟ چون ولله خزائن السماوات والارض، یعنی خزائن آسمان و زمین مال اوه. خب حالا یه خود سر چیزی شل میکنه، لذا لعنت نمیگه. حالا بله، خب اون ثروت های عجیب غریب خدا از رو لطفش نمیده، از رو لطفش نمیده، چون که خیلی وقت اون ثروت های عجیب غریب طرف رو شوت میکنه میره. وقت شما حسابش بکنید، لذت استفاده از این اینی که پس چرا، ببینید این نوع ادبیات رو چرا انتخاب کن، اینم جز ادبیاته. رزق و رزقان، میخوام بحث علمی فقط به ما بکنن، طالبون و مطلوب، یه رزقی که شما دنبالش میری، یه رزقی که اون دنبال شما میاد. اینو چرا همچین ادبیاتی رو انتخاب کردن؟ خاطر اینه که یه سری رزقا هست اون دنبال شما میاد. این ادبیات چیه که قد تو کفل لکم به رزق و عمرتون بلان، شما متکفل رزق نیست، شما متکفل عملی، شما برید دنبال اعمالتون، عملتون درست کنید، رزقتون میاد. یه جمله‌ای که حالا بدون واقعا هیچ نیت سیاسی، ولی واقعا خوشم اومد از این حرف آقای احمدی نژاد تو همین مصاحبه چی سر بحث تعداد بچه، که بریش گفت، شنیدید اونو یا نه؟ بریش گفتش که این مهمه، این تفکر، اون که حالا اینا رو آخوندا بگن. میدونید وقتی رئیس جمهور میگه، رئیس جمهور کارش تدبیره، این معمولیه، ولی همینه بحث این است که مگه روزی رو مگه ما داریم میدیم؟ چه فکری آخه که ما فکر میکنیم روزی رو ما داریم میدیم الان، بعد ما حالا باید فکر میکنیم که چند تا بچه کافی الان؟ همون کسی که در روزی رو میده همون خودش بلد میده، خود بچه خودش روزی خودشو داره، اون روزی خودش داره. خب یعنی این تفکر برای شما یک نظام فکری دیگه میاره. یعنی شما فکر نمی کنید که من بچه نمیارم، الان خیلی هستن دلخواه ما توی این مشاوره اینه، یعنی حالا مثلا 5 سال ازدواج به بچه نمیارید مثلا شما. آقای قاسمیان با 98 اون گرون 9 مون انو بابا این چه فکره شرک آلودیه؟ مگه تو روزی این بچه رو میخوای بدی؟ این روزی این بچه مال خودشه، خودش که تا میاد شیر مادره میاد، نمیدونم چی میاد، بقیه چیزا میاد. اینا وقت اون تفکر، یعنی تفکری رو درست میکنی که شما به غیب این عالم باور میکنی و این غیب این عالم تأثیر میدی تو زندگی. این مهمه، تأثیر میدی. این شما ممکنه، یعنی واقعا بیپروا میکنه آدم رو، واقعا میتونه بیپروا کنه، یعنی واقعا میتونه شما رو دست به چک کنه. یعنی میتونه جا بیا من مسئولشم که این چک پاس شه، این مسئولش منم. همون کسی که گفته این تلاش رو کنیم همون اون خوش به پاس کنه چه کارو، و پشت سر هم پاس شده. یعنی شما ممکنه به خاطر دینتون بالای 200 میلیون چک بکشید، 200 میلیون چک خدا پاس میکنه. خب شما ما چی نمی کنی که بس لاغر ولی الله خزائن و سماوات و الارض. اینا چیزاییست که اون موقع واقعا لذت بخشه تو زندگی دنیا. یعنی آدم حیفه تو دنیا زندگی بکنه یه 70 سال بشه یأکلون کما تأکل الانعام و النار مثلا، بشه مثل گاو داره میخوره کلا، یعنی مثل حیوانات داره زندگی میکنه. معادلات چه معادلات حیوانات؟ حیف آدم تو دنیا زندگی بکنه این چشمه ها رو نبینه خدا. یعنی یه خدایی هست، خدا کمک میکنه واقعا خدا جان. بعد این چه، یعنی انقدر اون عظیم وقتی خودشو نشون بده، بعدش دو گوشم یه جور پیچو محکم صف نکنه، اینجا هم یه خلالی ایجاد بکنه، اینجا هم اینا هم همه گل روی وجود خدا همش. یعنی این چیزاش هم مطمئن میشه آدم یه تقدیری هست، درست هم هست، سر جاش هم هست، اشتباه هم نشده، زده تو هدف همون جایی که هست هست. اون موقع میبینید که حالا یه اندکی نبه وفق رضاست خورده مگیرین تیکش، یعنی چو قسمت ازلی بی حضور ما کردن گر اندکی نبه وفق رضاست خورده مگیر. حیف آدم تو دنیا زندگی بکنه و لذت و تجربه این که تو کیه داری، من خدا رو دارم، تو پارتیت که پارتیم خدا، یعنی آدم پارتیش بشه خدا، یعنی تو هر کیه داری ما هم خدا داریم. این بله
فرمودید مثلا اونه بچه، خب میرم چه تفکر از آشد چند سال پیش خب چون که یه روش جمعیت ایجا شده، خب این عمومی قابل توصیه هم هست، یعنی یه روش جمعیت ایجا شد مثلا یه قد مالا گفتن تنظیم خانم میده دو فرزن یه فرزن، مثلا الان حالا میگن مشکلات اون پیک جمعیت هم بیکاری چیه تفصیل کنم
ببینید. بله ببینید یه مقدارش اولا همون حرفی بود که ایشون هم زد، این میدونی که یکی دغدغه‌های الان دنیاست الان این کشا چرا اینقدر هی میپذیرن آدم، یعنی چقدر آدم میپذیرن، به خاطر اینکه نسل خودشون داره پیر میشه، هی هم میخوان حمایت کنن، حالا دیگه با اندیشه‌های بچه درد سر است. بحثای فمینیستی دیگه هر چقدر هم میان حمایت کنن کسی بچه دار نمیشه. الان تو متدینین ما هم بعضی بچه دار نمیشن به زور، مثلا اون تبلیغات تأثیر کرده تو مناطق ما، تو این همه مصالحات جهادی که داریم میریم تو مناطق مرزی ما، خب ترکیبای شیعه سنیه، خب تو این جاها الان شیعیان باورشون شده دو تا بچه کافیه، حالا کی؟ کسی که تو یه دعات کاری نداره اون، برای چی دو تا بچه کافی اونجا؟ یعنی نیا کنید تو این تبلیغات انقدر تبلیغ کردن اون دو تا بچه کافی رو تو اونجا جا انداختن، سنیا زاد و ولد کردن، اساسی نظام ترکیب جمعیتی اونجا رو به هم زدن، با خود قوانین خود جمهوری اسلامی ایران مرز افتاده دست اهل تسنن. ما میگیم دو تا بچه کافیه، شعار یهودی ها اینه که هر مادر 8 بچه. خب این شعار ما شده، شعار اونا شده هر مادر 8 بچه. اون موقع وقتی هم که تو دقیقت با راه خدا حرکت نمی کنیم، ما مشکلمون الان مشکل اقتصادی نیست، مشکل تبعیض اقتصادیه. و اینه پولی که تو مملکت داره رد و بدل میشه خیلی بیش از این حرف هاست. خیلی وقتا خانواده متمول بچه نمیارن که چی میکنن. خب حالا اونا که یه غلطی کردن بعدن دارن میزنن سر خودشون، حالا ما همون غلط رو میخواییم بکنیم. حالا شما وایسا، اگه واقعا امیدوارم که ظهور بشه تا اون موقع، ولی اگر همین بحث این وضعیت فعلی پیش بره، شما 20 سال 30 سال بعد وایسا تماشا کنم این جمعیت مدل چه مدلیه. جمعیت پیر، جمعیت کم و غیر کارآمد. و اون مشکلاتی که تازه بچه خوبمون دارن، بچه میارن، اونایی که هنر میکنن بچه میارن، اونا مثلا یه بچه میاره که یه سری مشکلات، حالا مشکلات عظیم تک فرزندی در آینده، چون که بچه های تک فرزند یه مشکلات خاص خودشونو دارن. خب شما یه فکر دیگه بکن، یه جور دیگه فکر بکن، برنامه هم تبعیض‌آمیز نریز. از این طرف هم دقیقاً کارو فقط نکنید یه سری کار دفتری یا فلان بیسار، توسعه کار بدید، یعنی همه جانبه. نه اینکه هی بچه کم بیارید، بچه کم بیارید، بچه کم بیارید، این چه تبلیغه چی دیگه. ما هر کسی هم که مخالف این حرف بزنه، آخه بعد همینی که گفته قید دو تا بچه‌ش هم زدن، یعنی الان بحث دو تا بچه کافیه، بحث خیلی وقت دو تا بچه هم کسی میگه مثلا شما بیکاری مثلا، یا مثلا چی از این حرفا. شما نحنو نرزقهم و ایاکم، خدا رزق اونا رو میده، رزق شما رو میده. شما قصه اینجور تفکرات این مدلی رو نخور. شما به خاطر بچه، به خاطر خدا بچه آدم میاره، بچه میبینه خدا روزی اینه داره میده، یعنی شما فلان اینجوری، شما اینجوری داری چه میکنی. یه مقداری هم دست برداری از این نظام تبعیض آمیز، یه مقداری به جایی که تو تلویزیون بحث دو تا بچه کافی بکنیم، یا تلویزیون تخریب کنیم، یا عروسی های پرخرج تخریب کنیم، این نمیدونم اینا رو یه مقدار روش کار بکنیم. خیلی خوب، حالا میام به عجد، اینم تجربه. یحلفون بالله لکم لیرضوکم والله و رسوله احق ان یرضوه ان کانوا مؤمنین. خدا و رسول احقن از این که شما راضیشون بکنید، یعنی شما فقط خدا و رسول راضی بکنید. بعدش هم نیا کنید این دقت های قرآن دیگه، احقن یردو هما نیست، یردو ها امکان مؤمنی. اولا بحث رسوله، یعنی رسول رو کنار خدا میگنجونه، چون بحث سیاسی اینجا، یعنی چون بحث سیاسیه، بحث رضایت رسول رو میگنجونه. منتها وقتی که رضایت رسول رو هم میگنجونه، ضمیری که برمیگردونه چیه؟ یه ضمیر مفرده. اینو بدید دست ادیب، میگه یعنی والله احق ان یرضوه و رسوله احق ان یرضوه. یعنی تفسیر که جنبه ادبی داره اینجوری مینویسه، میگه این ممکنه عربی هم چی کارهایی میشه توش کرد، یعنی والله احقان یردو، رسوله احقان یردو. میگه که تعامل میکنه، یعنی دست حکیم قرآن شناس اون اینجوری نمیکنه. این هی اینجا اصلا هیچ موقع خدا با کسی جمع نمیشه، هیچ موقع خدا با کسی هما نیست، خدا فقط خداست. شما هم اگر رسول رو میخوای راضی بکنی، چون که رسول رضایتش رضایت خداست، شما اگر حق داری رسول رو راضی بکنی، به خاطر اینکه او قلبش دقیقا قلبیه که اگر راضی بشه خدا راضی شده، قلب اون اینجوریه. ببینید کسی که در قلبش دست خداست همینجوریه. اصلا روایاتی که ائمه میگن، یه شما از کجا اصلا میفهمیدید خدا چی میخواد؟ میگن چیزی که تو دلمون ایجاد میشه خدا رو میفهمیم که خدا همینو میخواد. این همون چیزی که شما در جامعه کبیره میخونید که اینا اوئیه مشیت الله، قلبشون وعاء مشیت خداست، یعنی ظرف مشیت الهی قلب اینهاست. یعنی اینها چی بکنن؟ اگه بعد الاغرب و فالاغرب همین اتفاق میفته. اینجاست که من یؤمن بالله یهد قلبه، خدا قلبش رو هدایت میکنه، یعنی هدایت رو قلب انجام میده. یعنی الاغرب و فالاغرب، ببینید کسی که مؤمنه اگه چیزی تو دلش زد اونجا یه مشیت اللهی وجود داره، اگه از چیزی خوشش نیومد یه مشیت اللهی وجود داره. این مالی کسیه که دم در قلبش نشسته، ورودی خروجی قلب رو چک کرده، نه کسی که چشمش بد میره، گوشش بد میشنوه، نمیدونم هزار تا فکر میکنه. اون که والله یعلم خائنت الاعیون و ما تخفی الصدور، کسی که چشمان خائن رو میشنسه، آنچه که در دلت هم مخفی اونم میشنسه، اون میشنسه که آدم چه تفکراتی داره میکنه، چه جور میاندیشه، چه جور میبینه، چجور گوش میکنه. اون گوش یه هر دقیقا هزل و دقیقا هر شوخی بیمورد و هر چی هست از سر تا گوش میکنه، هر چرت و پرتی گوش میکنه، هر چرت و پرتی میبینه. خب اون قلب نه، ولی قلب رفته رفته میتواند بشود اوئیه مشیت الله. یعنی وقتی تو قلب این همون وعده الهیه که و من یؤمن بالله یهد قلبه، و خدا قلب او رو دیگه هدایت میکنه، یعنی هدایت روی ظواهر چیزش نمیکنه، روی ظواهر کاراش هدایت های عمومی نمیکنه، هدایت هایی که میکنه هدایت قلبش رو هدایت میکنه. این میشه رضایت اون موقع. رفته رفته آدم میتونه به جایی برسه که تمام این خطورات قلبیش میتونه کد باشه براش، یعنی این که الان این پس لا این یه چیزی هست، یه چیزی هست، الان خوشم نیومد، الان خوشم اومد، الان چی اینا. یه کسی که ورودی خروجی قلب رو چک میکنه، این میشه این شبیه همین آیه است که شما در سوره انفال این آیه معروف رو بیارید که آیه 24 سوره مبارکه انفال، صفحه 179: یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم، نه دعواکم، اذا دعا میدونی که فعل مفرده، خب اذا دعاکم لما یحییکم، نه اذا دعواکم، نه وقتی دوتاشون دعوت کردن، نه اولا جمع نمیشن با هم دیگه. کسی که اولا با تأثیر خوش جمع نمیشه، کسی نمیتونه جلو آینه وایسه بگی ما شون دو نفر الان، خب کسی اینجوری نمیشه. این عالم هم که خب آیات الهی همش، خب اولا جمع نمیشه. بعدش هم دعا کن چی؟ وقتی رسولم میده خدا داره میده، وقتی رسول میخواند هم خدا داره میخواند. تو اونجا من تو یک نظام سمان، تو یک نظام الاغرب و فالاغرب، ممکن است کسی بخواند، اون خواندن حساب کتاب داره، اونم اینا بحثای کلامیه دیگه، تشکیک رو و زومراتب بودن رو تحمل میکنه. اذا دعاكم لما یحییکم، این میشه همون اون معنا. خب این برگردیم در همون آیه، خب لذا این نکته مهمه، سعی نکنید کسی از خودتون راضی بکنید. اصلا این چه توقعی از آدم هایی که آدم بکنه که تو از من راضی بشون، تو ما یک کار کنیم که مردم از دست ما راضی باشن، این توقع بی جاییه. چون مردم دست خودشون نیست که بخوان راضی باشن از نامی راضی نباشن، دل مردم مال خودشون نیست، دل مردم جای دیگه است. ادب سر جای خودش، آدم باید کاملا با آدم مؤدب برخورد کنه. لذا میگه که این حلف این که در صفات منافقین اینقدر بحث قسم خوردن رو یاد میکنه، اینا رو حلاف اصلا میگه که اینا کثیر الحلف هن، هی قسم میخوان که اینجوری، قسم میخوان که اونجوری. خب زندگی تو اینقدر قسم نخور که ما با شما ما هم اینجوری هستیم، ما هم میخواستیم این کار رو کنیم، هی این کار رو نکن. جز خصوصیات منافقین بحث این کثیر الحلف بودن، پر قسم بودن، اینی که به پیغمبر خدا داره چه میگه، ولا توت کلا حلاف مهین حماز مشاء بنمیم عطل بعد ذلک زنیم. این مال همون که چیز نکن، اطاعت از این آدمای کثیر الحلف نکن. کسی که هی داره برای شما قسم میخوره، کسی معلومه یه ریگی به کفش هست، چون قسم میخوره خب همونجوری کار تو بکن، بعد قسم نخور. برای همین هی حلف های متعدد رو تو اینجا میبین. علم یعلم انه من یحادد الله و رسوله فان له نار جهنم خالدا فیها. آیا نمیدونن کسایی که با خدا با خدا و رسول محاده میکنن یعنی حدود خودشون از حدود رسول جدا میدونن، یعنی حد گذاری میکنن، در حد خدا و رسول نمیرن حرکت بکنن، بلکه برای خودشون یه حدودی دارن، اینا در حدود خودشون میرن. فان له نار جهنم خالدا فیها، اینا خلود در اینی که همین مسائل احکام رو، اینم چون که جهنم و بهشت هم زو مراتبه، همین مسائل احکام میگن تلک حدود الله فلا تعتدوها فمن یتعد حدود الله فاولئک هم الظالمون کافرون فاسقون. سه تا آیه داریم، کسی که تجاوز به این حدود الهی میکنه، شما حد گذاری نکن، تو حد خدا حرکت بکن، نگو خدا اینو میگه منم اینو میگم، این چیزا رو نگو، همونی که خدا گفته تو هم همونو بگو. ما چقدر میگه عقلمون به این عالم میرسه، همون قدی که خدا عرضه شما همون قدر حرف بزن. کسی که اون موقع محاده میکنه با خدا، این حدود گذاری میکنه، یحادد الله رسول فان له نار جهنم خالدا فیها ذلک الخزی العظیم. یحذر المنافقون ان تنزل عليهم سوره تنبئهم بما في قلوبهم. یه چیزی که در کار منافقین باز دیده میشه همین وحشت هاست، یعنی کسی که تو، یعنی جریان منافقین سوره توبه، ببینید جریان منافقین نیست که این گروه دقیقا تبدیل شده به یه گروه، کما اینکه تو این آیات پایینش ببینید المنافقون و المنافقات بعضهم من بعض، این جایی که قرآن اینجوری صحبت میکنه معمولا تو اون جاییست که دقیقا جمع شدن کارهای تشکیلاتی میکنن، یعنی گروهه، نه یه مجموعه آدم های فی قلوبه هم مرزون که یه چیزایی میکردن. چون که خدا این کینه ها رو اخراج میکنه، مطمئن باشید که اون کینه هایی که اون عدم اعتقادا، عدم تثبیت ها، عدم این چیزا، تو نقاطی دقیقا خودشو بروز میده و همدیگر رو پیدا میکنن و میشن بعضهم من بعض، نه بعضهم اولیاء و بعض، که اونجوری که مؤمنونن تو آیات پایینیش. بیا تو آیات پایین ترش یه جا داره که بل مؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، بله تو آیه 71ش ببینید، منافقون منافقات بعضهم من بعض، اونا بعضهم اولیاء و بعض، چرا؟ این باز همون دیدگاه توحیدی است که فقط و فقط در ضمن ایمانه که واقعا ولایت‌های و محبت‌های واقعی تو اونجا شکل می‌گیره. و یعنی میشه کار تشکیلاتی کرد، میشه تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتا، یعنی قلب‌ها متفرقه ولی کارهای تشکیلاتی میشه کرد، یعنی جمع میشه شد ولی نمیشه چیز شد، نمیشه رابطه های ولایی با هم دیگه برقرار کنن. اینا بشن اولیای یک دیگر، مؤمنون مؤمنات بشن، یعنی این جامعه توده جامعه بشه یه جامعه ولایی رفیقه چه اینا، این در نمیاد ازش ولی اون در میاد ازش، یعنی کارهای بعض و هم بعض در میاد ولی کارهای اولیای بعض در نمیاد ازش. و محبت های واقعی اساسا تو همین راستا شکل میره و لیس الا، محبت های واقعی فقط در راستای پیوند و دین شکل میگیره و یا نه شکل میگیره، اصلا فرح هم همجور شکل میگیره. اینا تو کار اینها حذر زیاده، ترس زیاده، به دلیل اینکه اینا و عجد مذبذبین بین ذالک لا اله الا هو، و بعدش هم گاهی آقا دست به کارهایی ممکنه بزنن برخلاف نظام اسلامی که چون اعتقاد هم دارن، اینا اینجوری نیست که صرفا کافرن، که چون اعتقاد دارن میدونن که پیغمبر یهوه ممکنه بریزه بیرون اینا رو، خدا اینا رو بریزه بیرون، لذا اینها با این که دست به کارهایی میزنن میترسن که ان تنزل علیهم سورتون تنبئهم به ما فی قلوبهم، اون چیزایی که تو کلشون هست، حرفایی که میخوان عملیاتیش بکنن، میترسن خدا ماجرای اینها رو کلا لو بده، چون که میدونن که خدا این کارا رو میکنه، یعنی دستش میاد این کارو بکنه و تا حالا میگه و پیغمبرم میدونه این حرفا رو، منتها مدل کار پیغمبر باز یه تفاوتی که تو کار مدل پیغمبره، حالا میبینید باز یه جا پیغمبره، وقتی پیغمبر میخواد حرف بزنه برمیگرده به این جامعه میگه که کفرتون بعد ایمانکم، یعنی اینا رو داخل مؤمنین قلمداد میکنه و میگه شما کافرید. این کافرید هم نه به منظور کافرید یعنی همون کفاری که تو گروه بندی سیاسی قرآن منصوبن به کفار، نه این نیست، اصلا حتی ماجرای ارتداد ناس بعد رسول الله صلی الله علیه و آله اون ارتداد فقهی نیست، ارتداد از هم مسئله دینیه، مسئله ایمانیه، یعنی میگه ایماناشون ول شد همه، نه اینکه بگن خب پس ارتداد پس مرتد، حکم مرتد هم که معلومه، نه اون نیست. اینی که برمیگرده میگه که شما بعد از اینکه مؤمن بودید شدی کافر، نه اینکه الان جزوه گروه کفارید، الان تو بدنه مؤمنینید، بازن خدا که میخواد حرف بزنه نمیگه کفرتون بعد ایمان کن، یه چی؟ و کفر رو بعد اسلامه، چون که خدا که دیگه تعارف نداره که با اینا، اون رهبر جامعه است که باید دقیقت بداره روی ظواهر دقیقت قضاوت بکنه، اون میگه ایمان، خدا میگه اسلام، جمله طرفه خدا که گفته میشه میشه کفرو بعد اسلامه، میگه اصلا شما ایمان نداشتید، آخه یه اسلامی آورده بودید، اسلامتون هم ظاهری بود، این کارا هم کردید، هر کدوم برخورد مناسب، بعضی که میگن منافقین رو پیغمبر چجوری برخورد میکرد، پیغمبر یه جوری برخورد میکرد، خدا هم یه جوری برخورد میکنه، دستوری که به پیغمبر و جامعه ایمانی هم میده یه جوریه، اونجا به پیغمبر دستور میده که شما اولا جاهد الکفار و المنافقین وغلظ علیهم، حالا که اینا کارشون در حد گروه بندی ها شد، یعنی شدن گروه، بحث این است که جهاد با ایناست، منتها حواستون باشه جهاد با کفار ویژگی های خودشو داره، جهاد با منافقین ویژگی های خودشو داره، یعنی ما اصلا نداریم و پیغمبر این کارو نکرده هیچ موقع بیاد مثلا منافقا کیان که آخه مثلا بخوام مثلا بجنگن باهاشون الان، مثلا جنگ شمشیر بشن، مثلا این کارو بکنن، اینجوری نیست. جهاد با منافقین و غلظت نسبت به منافقین اونم ویژگی خودشو داره، یعنی مدل خودشو داره، مدلش هم واقعا تو همه آیات میبینید. الان از اون آیات قبل دیدید تا اینجایی که میگه عذر این اصلا حرف اینا رو قبول نکنید، عذرشون رو نپذیرید. یعنی اینجوری نیست که ببینید همش خب حالا که همه چی گذشت الان دیگه موقع جذب است، حالا کی؟ حالا چی؟ حالا بله این نعفو ان طائفته نعذب طائفته نو، این هم بحث عفو روز قیامت نیست، اصلا آیه مال این جهان نیست، آیه تو بستر تفکر سیاسیه. میگه اگه از یه عده بگذاریم یه عده نمیگذاریم، این نعفو ان طائفته نعذب طائفته اخرى، اگه یه عده بگذاریم یه عده دیگه نمیگذاریم. یه عده اصلا اینا سیاهی لشکر نفاقن، اونا آدم اصلا عفو بکنه، صف بکنه، جذب بکنه، چه بکنه، همین کار رو بکنه، ولی عده جزء ائمه کفرن. یعنی چی وقت جذبه؟ چه حرفیه که کجا قرآن همچین نوع برخورد با ائمه چیز کرده؟ یه عده دیگه نمیگذاریم، بشیم نسبت به اینا فشار وارد کن، یعنی اینا نسبت شما سخت گیری بشه نسبت به اینا. جاهد الکفار المنافقین وغلظ علیهم، به منافقین که خصوصیتشو گفتن، یعنی اینقدر چیز پیچیده ای فیلم، یه سری خصوصیات گفتن آقا تو چیز میکنه تئوری های، یعنی اصلا همین این جریان مال تئوری براندازی همه ایناست، اصلا براندازی، چون که اون موقع باید براندازی فیزیکی میکردن، جز خصوصیات منافقین براندازی رهبره، حالا یا فیزیکی یا از حیثیت انداختن چیز، اصلا اینا یک تئوری اینجوری برده بودن جلو که تو گردنهای عقب تبوک اینا که بعدش که خبر رسید پیغمبر برقی زد و چه اون داستان معروف تو جریان تبوک، گفتن چیکار میکنه؟ گفتن کنن نخوز و آنالم، داشتون شوخی میکردن. چیزی که منافقی که کلن فعالیتاشو پشت ببینید بعضی از چیزا قائم میکنه، یکی از ویژگی هایی که منافقین مکرر ازشون یاد میشه جریان استهزاه، یعنی مسخره کردن و مسخره بازی در آوردن، که این حذرها و این ترسها، ترسهایی که در ذات علل قاعده منافق باید اصلا نهفته باشه، چون که ببینید آدم تثبیت نشده مال مذبذبی نبین ذالک لا اله الا الله ولا اله الا الله، این آدم طبیعتا باید یه سری ترس و وحشتایی داشته باشه. این جریان، این تفکر اصلا این فرق داره با قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا، این با بحث تثبیت ملکی فرق داره، چون که اینجوریه طبیعتا یه سری ترس ها، ویژگی های ترسالو تو اینا هست. خب این ترس ها بروزش خیلی وقت تحت عنوان استهزاء انجام میشه، یعنی از رفتارهای سیاسی رهبری، از رفتارهای سیاسی، اینجا مال رهبری میگم چون که انسان بحث رهبری پیغمبره نه چیزی دیگه، مال بحث باطنی پیغمبر که نیست، از اون تصمیم های اونطور وقتی که میترسه زبان، نوع زبان، چون که قرار نوع زبان به گونه انتخاب بشه که و این یقولو تسمع لقولهم، وقتی حرف میزنه تو به حرفش گوش بدی، واقعا میبینی، یعنی حرف شنیدنی با منطقی ارائه بشه میره تو قالب استهزاء، حالا منطقی، غیر منطقی، روزنامه‌ای، کاریکاتوری، فلان اینا، اون حرف استهزاء. ببینید یحذر المنافقون ان تنزل علیهم سورة تنبههم بما فی قلوبهم قل استهزئوا، اما یه بحث استهزاء بود، یه شما استهزاءتون رو بکنید، بگو هر چی می‌خواید استهزاء بکنید بکنید، اشکال نداره، ان الله مخرج ما تحضر، اون چیزی که دقیقاً میترسید خدا اخراج میکنه. حالا یعنی اینی که باز دوره شما در سوره مبارکه بقره، همون ابتدایشو بیارید، ابتدای سوره مبارکه بقره که بحث منافقین رو در اونجا میکنه و اونجا هنوز تشکیل منافقینه، یعنی پروسه تشکیل منافقینه که داره قرآن میگه باز میبینید که تو همین ویژگی با اینا حرف زد. اینا نقاط بکره تاریخه که اصلا این که ما تو سوره انفال تو سوره بقره اینا یعنی منافقین داریم که اینا مال اول مدینه است. شما کدوم کتاب تاریخ نوشته اول مدینه ما منافقین داریم؟ این چه حرفای بکر تاریخ اسلام تو قرآن همیه نو انفال مال بدر بد یعنی چی؟ اونجا بدریون تو بدریون هم یه منافق داریم، یعنی اصلا تو اون جریان هم منافق هست. اینا میشه حرفای بکر تاریخ اسلامی. تو سوره بقره همون ابتداش که نگاه فرمایید دارد که چی؟ اسمم بیارم بحث فیقول اینجا که بمن الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر و ما هم به مؤمنین، که از اون تیکه بحث منافقین رو شروع میکنه که یه عده‌ای هستن واقعا تو بدنه جامعه هستن و ابراز ایمان میکنن ولی واقعا مؤمن نیستن، یعنی با مبانی پیش نیومدن. تا فی قلوب مرضون فزادهم الله مرضا و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مسلمون. ما اهل اصلاحیم، واقعا خودشون رو اهل اصلاحات میدونن اینجور آدم هایی. الا انما هم المفسدون، شما اهل افساد کجا اهل اصلاحیم؟ ولیکن لایشون و اذا قیل لهم آمنو کما آمن الناس مسخره میکنن، بعد اینجوری میشه تا آیه بعد و اذا لقوا الذین آمنو قالوا آمنا و اذا خلوا الی شیاطین قالوا انا معکم انما نحن مستهزئون. یعنی از همون ابتدا وقتی دنبال هم چیزای خودشون میرن اونجا میگن که نه اینجا میمون ولی ما اینا رو مسخره میکنیم. این سرمایه مسخره کردنه که خدا میگه خدا مسخرهشون میکنه. بعدش هم یه مثالهایی میزنه که نشون بده اینها این حذره اینها رو نشون بده. درسته ممکنه برقهای جهندهی در زندگی اینها هم در مدل تفکر اینها هم وجود داشته ولی واقعا حرکتشون در ظلماته، در نور نیست. این حرکت حرکت در نور چیزیست، حرکت در ظلمات ممکنه با برق چیزی باشه، یه لحظه میره جلو با دور خاموش میشه. برقایی که فقط حتی چیزی نمیافزاد به اون مگر هولناکی. یعنی ببینید یه نفر کافر محض اتفاقا هم خودش راحت تره هم جامعهش راحت تره از او. یه منافق هم خودش ناراحته خدا هم راجع به او به عنوان اینی که سوره منافقون وقتی میخواد دشمنها را ازش یاد بکنه، چون که تشخیص این دشمن برای جامعه خیلی سخته. خب یعنی کاری میکنه که به مراتب بدتر از یه کافر کار میکنه و اتفاقا بلنگو داخلی کافره، همون مبانی از داخل میگه با منطق نزدیک به منطق ما میگه، با منطق نزدیک منطق کلا جامعه ایمانی میگه. این چون که بلنگوه اینی که و فیکم سماعون لهم، یه عده جاسوس این طرف وجود داره که کلا بلنگوه اون طرز تفکره. تو انتهای مدینه یه عده هستن که فطر الذین فی قلوب مرضون یسارعون فیهم، یه سرعتی دارن به سمت، میبینید اونجا وقتی دشمن رو داره میرسه منافق میگه همول عدو. این همول عدو میبینید که افاده حس میکنه. اگه میخوای دشمن شناس بشی همول عدو فحذر هم، اینها رو از اینا بترسی. میخوای کسی بترسی چون که اون طرز تفکر باور بکنید که خیلی احتوال جامعه ایمانی لو رفته، طرز تفکر کافرانه و مهم نیست اصلا. ولی طرز تفکر منافقانه، برای همین است که اینا لرزه‌ای که تو جامعه میندازن به مراتب بالاتر از لرزه‌ای که کفار میندازن و صدمه‌ای هم که میزنن به مراتب بالاتر از صدمه‌ای که کفار میزنن میشن ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. یعنی این نوع کاری که طرف میکنه اگه واقعا تبدیل بشه به جناح بندی ها، گروه بندی ها و شروع بشه تئوری سازیات و شروع کنه به کار کردن، میبینید همین جریان میاد آخرش مدینه رو میگیره، همین جریان فتنه ها بپا میکنه، همین جریان مستقل میشه با ادبیات خود همین جریان مؤمنین. مشیرش این آخر با ادبی همین ادبیات جریان مؤمنین میبینی که مسلط به کار میشه. لذا اون کسایی که نسبت به جریان منافقین کلن خودشونو مثلا بلا تکلیف میدونن، این نعفا انتعافتن شوخی نه، و قرآن میگه شما تو همین آیات الان ببینید میگه اینا میان که عذر بخوان، قول لا تعتذر، میگه عذر نیارید شما، شما اصلا نمیخوان عذر بیارید، ما اصلا عذر تو قبول نمیکنیم. چه چیزیه که یه نفر یه مملکتی رو با آشوب میکشه بعدش عذر میاره، ما اصلا قبول نمیکنیم چه عذرهایی رو. بعدش هم نسبت به اینا باید سختی، نسبت این تفکر باید سخت گیری بشه. حالا اگه یه دیگه بگذاریم یا یه دیگه نمیگذاریم که شما بیایید سوره همون مثال ها رو نگاه کنید، همون تو همینجا نکنید اولئک الذین اشتروا الضلالات بعد مثلهم که مثل الذی استوقد نارا که آتیجی به پا میکنه فلما اضاءت ما حوله تا میاد دورش روشن بشه ذهب الله به نوره، خدا نورش میبره و ترکهم فی ظلمات لا یبصرون، و اون موقع اونا رو توی ظلمات لا یبصرون همجوری یهو ولشون میکنه. صم بکم عمی فهم لا یرجعون، که اینها رو اسمشون میذاره صم بکم عمی، که بعدش هم در سوره دیگه میگه ان شر الدواب عند الله صم البکم الذین لا یعقلون، بدترین جنبندگان همین این صم و بکمان. یه مثال دیگه هم میدم، یه او کسیب من السما، یا یه رگبار آسمانی، او کسیب من السما، توند بارانهای آسمانی که فیه ظلماتون و رعدون و برقون، یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت. ببینید چون که برقش هم هولناکه، دست می فالله محیطون بالکافرین یکاد البرق یخطف ابصارهم، میاد که این برق چشم های اینها رو برو باید. کلما اضاء لهم مشوا فیه و اذا اظلم علیهم قاموا، هر موقع این روشن میشه یه دو قدم میره جلو، خاموش میشه وای میسه. این میشه ویژگی تفکرهایی که توش برق هست، نورانیتی گاهی اوقات هست، چیزایی هست، ولی محیط ظلمانیه. برق مثلا ماره محیط ظلمانیه که میزنه یه حدی روشن میکنه دیگه هم نیست. اینه اون ویژگی. باز دوباره بیایید تو روز قیامتش که سوره مبارکه حدید بیارید آیه 12 صفحه 539 یوم تر المؤمنین و المؤمنات، روزی میبینی که مؤمنین و مؤمنات در روز قیامت یسعا نورهم بین ایدیه. این ماجراهای قیامت ماجراهایی است که کدیست از ماجراهای دنیا، نه اینکه تو ماجراهای دنیا هیچی نیست وای وای همه اینا تو قیامت ظاهر میشه. تو قیامت جهنمی ها راه جهنم رو گم میکنه، بس اینه، این نمیدونه چجوری بره جهنم، این میگه برو جهنم. یوم تر المؤمنین و المؤمنات یسعا نورهم بین ایدیهم و به ایمانهم، همینجوری پیشا پیش اینا نورشون میدوه. بشراکم الیوم جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها ذلک هو الفوز العظیم. این حکایت مؤمنینه. یوم یقول المنافقون و المنافقات، ببینید اینا تعبیری که منافقین منافقات میکنه میخواد اون نظام های تشکیلاتی رو بگه، نه کسایی که مثلا یه آدم هایی هستن که فرض کنی صرفا یه آدم هایی در ابتدا ضعیف الایمان، مثلا همین مثلا در همین وضعیت ضعیف الایمان هم مثلا میمیره، آدم هایی که به تمام این ویژگی های متقی مؤمن که از همون اول قرآن گفته که الذین یؤمنون بالغیب، جز ویژگی اولشه. و این چیزا هم اعتقادات واقعی نداره. چه مثلا این، نه این عبارات منافقین منافقات که تعبیر میشه میخواد بگه اینا یک تجمع جامعه گون پیدا کردن الان، خب یعنی تقریبا گروه های شناخته شده شدن. یه موقع است، اینو بارها تو این مدت از روایات گفتیم، یه موقع است صرفا فی قلوبهم مرضه، یه موقع است رفته رفته چیه؟ منافقه، یعنی تشکیلات داره، یعنی میشه حیطه های مشخص بر بعضیشون، ولی تفکر همینجوری داره رشد پیدا میکنه. برای همین است که تو سوره احزاب شما اینو دارید که اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا. تو احزاب که اونجا کم آورده بودن دیگه، که تظنون بالله الظنونا، دیگه گمانهای چی پیدا کرده بودن. آدم تثبیت نشده میبینید که تو اون اونجاها خدا میگه ما اینجوری آزمایش کنم، هنالکب تولی المؤمنون، اینجوری آزمایش یعنی این. اونجا میبینید که در حقیقت داره یه عده تبدیل میشن به منافق و یه عده با در حقیقت چیز دارن پیش میبین با فی قلوبه مرزون، اینا میشن پیاده نظام اون کسایی که دارن شدن منافقین، یعنی واقعا شدن ائمه نفاق و شدن منافقین. یه عده پیاده نظام فی قلوبه مرزون پیدا میکنن. این فی قلوبه مرزان همینی بودی که فی قلوبه مرزان تو سوره بقره بودی که داره تنه تشکیل می شدن، که فی قلوبه مرزان فزاده هم الله مرزا، اونجا تبدیل می شن به منافقه. الان می رسید چی دارم بگم؟ که بعد این جایی که در تعبیر دیگه منافقه منافقات داره، جا می خواد بگه اجتماع، یعنی اجتماعات اینا که شدن یه چیز. یوم ترل یوم یقول المنافقون والمنافقاتو، توی این وسط میبینید که یهو گیر داد به این منافق و منافقات، چون که اینها واقعا از همه برای جامعه پلیدتر محسوب میشه این طرز تفکر. این میدونید حکایت چی مونه منافق؟ من بخوام یه تشبیه کنم، حکایت نفس میمونه تو بدن. کفار حکایت شیطان میمونه. شیطان اگر نفس قابل پذیرش نباشه، حرفش اصلا حرف قابل پذیرش داره چیز نیست. اگر اون حرفی که اون میزنه در داخل بلنگو پیدا نکنه، اصلا هیچ تأثیری نداره اون حرف. اینی که میگن اعدا عدوه که نفس و کلتی بین جنبک، نه اعدا عدوه نفس، آقای حکایت این مثل حکایت نفس میمونه تو بدن، که باید اون در حقیقت حرفی بزنه شیطان بیرونی، نفس بپذیر و قبول بکنه این رو، اینو زمزمه بکنه تا آدم قبول بکنه. و یا نه اون مثل سمیه، اگه شما نفستون قبول نکنه مثل سمی شما بریزید تو جیبتون، فایده نداره. خب سمو بریزید تو جیبتون که اثر نداره. این بلنگو این طرفه که واقعا اعدا عدو اون موقع میشه همول عدو و فحذر هم. یوم یقول المنافقون و المنافقات للذین آمنو، به اونا میگه، اینا هم بسترهای مواسه اجتماعی ها، انظرونا نقتب اسم نور کن، شما مهلت بده ما هم از نورت استفاده بکنیم. قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، شما بگر عقب ای تونستی حالا، قیل ارجع و وراءکم فالتمسوا نورا، باید نور از اینجا برمی داشتی می آوردی، نور و فهمهای نورانی شما دنیا برداری ببری اونجا، چون نیست که اونجا چشم همه با میشه، همه کفار میگن ربنا ابصرنا و سمعنا، ما فهمیدیم. اون فهمیدن چه فایده داره؟ کسی نور باید ببره نه فهم. فهم که همه میفهم اونجا، همه چشاشون وا میشه، چشاشون وا میشه. با این آیات منافات نداری که من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما، این طرف اینجا کوره اونجا هم کوره، اونجا هم چشش وا میشه ولی بازم نمیفهمه، برای همین است که شما گزارش میده قرآن از بیانات کفرآمیزه، طرف تو جهنم، جالب نیست؟ طرف تو جهنم بودم حرف کفرآلود میزنه. چرا؟ به خاطر اینکه شما جهنم هم یک تذکر بزرگ، اگه شما اینجا کسی متذکر میشه بازم همون کار قبلی رو میکنه، همون حرفا رو میزنه، خب اونجا هم بازم میشه یه تذکر بزرگ، بازم همون حرفا رو میزنه. لذا من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما. اونجا هم کوره، یعنی اونجا هم نمیفهمه، اینجا هم نمیفهمه، اونجا هم نمیفهمه. اینجا میگه ربنا ابصرنا واسمعنا، حالا ما جهنم تو تجربه کردیم، ولی باز برید به خداتون بگید، نمیبرید به خدا ما بگید، بازم خدای ایناست انگار. شما برو به خدات بگو، دیدین به مؤمنین حرفایی که با مؤمن رد زدن میکنن، بله؟ هم موسی بفرمایید، هم تو چی دارن میگن؟ تو روز قیامت هم اینا میگن برو به خازن جهنم، میگن برو به خدات بگو که ما رو به این ببره، ما اینجا بیچاره شدیم، بگو کار ما رو تموم کن، به خدات بگو نه به خدا ما بگو. فلتن فضوره و بینهم به سورن، این مال همین دنیا هم هست، فضوره این همون حجاب مستورایی که عرض کردیم که جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخره، وقتی شما قرآن بخونی جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخره حجابا مستورا، اونجا اون حجاب مستور، اینجا فضوره و بینهم به سورن، یه دیوار میخوره بین اینها. لهو بابون، یه در داره که باطنه فیه رحمه، از اون طرف و ظاهره من قبله العذاب، از قبله این همین در، این طرف در عذاب، اون طرف که ما داریم بهشت یا این جهنم رو از این ور، این در دیوار جهنم از اون ور میبوسن دیگه، این ور چون داغم نیست اش میشه، من چیه این ور باطن اون فیه رحمه، موسی میگن به خاطر تو اومدیم بهش، ترس تو اومدیم بهش، خب یعنی ترس جهنم خیلی میرون بهش، و ظاهر من قال العذاب و بقیه آیه. خیلی خوب، وقتم تموم شد، ما فقط یه پرس به محضرتون که آیه خوش و خورده همه رو ترس میده، فکر که خصوص زلزله تهران مقدر بود و تا قبل مارانتون زلزله قرار تهران بیاد، بله. عرض به خدمتون که اولا اینا این چیزا بعدا میتونه توش اتفاق بیفته، خیلی نگران نشید، حالا نه بعدا ممکن اتفاق بیفته، ما داریم که ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم، ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. مادامی که استغفار باشه، مادامی که توجه به خدا باشه، به یکی از وظایف در حقیقت ما در این موقع این است که خدا توجهی بکنه، ما در حقیقت میشه شد بلاگردان در حقیقت چیز، بلاگردان تهران، بلاگردان. ببینید در همین آیه ولولا دفع الله الناس بعضهم به بعضن لفسدت الارض، با اینکه این آیه در موضع که اومده مال چیه؟ مال بحث دفاع و جنگه. خب بذاریم من اینا از روی چی بگم، روایتشو براتون پیدا کنم. ببینید داره که ان الله یدفع، وسائل شیعه جلد 1 صفحه 28 ان الله يدفع بمن يسلم من شيعتنا اما من لا يسلم من شيعتنا. خدا به اون کسی که نماز میخونه تو شیعه ما دفع بلا میکنه، اون کسی که نماز نمیخونه. یعنی بسیار از گناهکارا دارن زندگی میکنن به برکت همین هیئت‌ها و مجالس و اینا. ولو اجمع و علا ترک صلاته لهلکو، اگه همه اجماع بکنن که نماز نخونن هلاک میشه، تو امت هلاک میشه. و ان الله يدفع، ببینید اینا اصلا معرفت ناب دینی ها اینا. و ان الله يدفع بمن يزكي من شيعتنا اما لا يزكي من شيعتنا ولو اجمع على ترك الزكاه لهلكوا وان الله لا يدفع بمن يحج من شيعتنا اما لا يحج من شيعتنا ولو اجمع على ترك الحج لهلكوا. وهو قوله، این کارهای اهل بیت در زمینه تفسیر قرآن، کار ناب که میکشن آیه رو بیرون. و هو قوله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض، اگه مردم یه عده از یه عده دیگه دفع نمی‌کردن چه زمین فاسد می‌شد. یعنی یه عده هستن اینها بلاگردون، یه عده دیگه. خب حالا دیگه الان علما شروع کردن به مجلس برگزار کردن و تضرع استغاثه نسبت به این که این اتفاق نیفته برای تهران. خب این همه مجلس امام حسین و خیالتون راحت، خیالتون راحت که یعنی اگر واقعا هم یستغفرون یه عده تو این تهران شروع کنن به استغفار کردن و به گریه کردن، دارن که فلولا جا هم بعثنا تضرع، چرا وقتی که بعث امام حسین چرا تضرع نمی کنن؟
عذابه.
بله
عذابه،
بالاخره. بله حالا اگه ببینید
بلاه.
نه خب بالاخره ما وظیفه‌مون اینه که دفع کنیم. اگر مقدمه ظهور باد آباد بیاد، اگه این چیزه ای ظهور بنده به این چیز هاست، ما که میخوایم نباشه بنده به این چیز. اگه واقعا بنده به این حرف هاست، اصلا زلزله بیاد باد آباد ظهور بشه، حالا من که نیت هم اینه، خب اگه واقعا اینا مقدمات هم دیگن خوب بشه، اگر نه مقدمات هم دیگه نیستن، به عنوان این که آقایون میفهمند که به خاطر فساد تهرانه، بحث اینی که هی میگن امر نهی از منکر مال همین جاست دیگه. بعد آدم ها امر رو نهی از منکر کردن، فضولی تو کار هم دیگه، به همینه دیگه. اما بعدش یه عالم بلای باید خبر بده که حالا آقای حقشناس مادامی که بود میگفت من امان اهل تهرانم، این بود میگفت من تا هستم تهران زلزله نمیاد، حالا که نیستشون. ولی به هر جهت یه عالمی خبر میده که آن مقدر شده دیگه. البته بارها من شنیده بودم مقدر شده بود، خلاصه زلزله تهران از زهرا چیز کردن، بدا توش حاصل کردن، گفتن که خلاصه اینجا تو این شهر پر مجلس خلاصه بچه ماست، خوزه یعیفه این همه مجالس. ولی به هر جهت هم وظیفه امر رو کنه ای از میکنه، هم وظیفه استغفار و هم وظیفه تضرع در این چیز، و هم گفتن مردم، گفتن اونه که مسخره نمی کنه، آه استغفار بکنه. بالاخره آیه قرآن گفته و هم یستغفرون. اگر از در لوح محفوظ اثبات خدا باشه مرتفع میتونه باشه، ولی اگه لوح محفوظ باشه که خب ندیگه، ولی که ما چون نمیدونیم که در کدوم لوحه الان وظیفه خودمون انجام بدیم. این یه نکته، اینم به عنوان یه روایت خوبه که تو همین زمینه بخونیم. در روایت دارد که کافی جلد 2 صفحه 481 یه بابی دارن باب بوکا داره که ما من شیئن الا ولو کیلون و وزنون الا دموع، هیچ چیزی نیست مگر اندازه و قیمت و وزنی داره مگر عشق. فإن القطرة تطفئ بحارا من نار، یه قطرهش یه دریای آتیش رو خاموش میکنه. فإذا غرورقت العين بماها، وقتی فضای چشم پر بشه، وقتی سطح چشم پر بکنه، لم یرحق وجها قطر ولا ذلتون، دقیقا هیچ غبار و ذلتی بر چهره پوشیده نمیشه. فإذا فاضت، وقتی را بیفته و دقیقا بیاد پایین، حرمه الله علی النار، خدا او رو بر آتش حرام میکنه. ولو ان باکیان، یه نفر چرا هم خاموش کنید، ولو ان باکیان بکا فی امت لرحم، اگه یه نفر توی امت گریه بکنه به اون امت رحم میشه. ولو ان باکیان بکا فی امت لرحم، و این بغله این بغله اللهم صل على فاطمة يا أبيها وبعلها عدد ما احاط به الملك، اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك على وعلى أبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليًا حافظًا وقائدًا وناصرًا ودليلا وهينا حتى تسكنه أرضك وتمته فيها سبيلا. آجان يا ابن الحسن، اي حجة خدا، عزيزان علي نار الخلق ولا ترى، ای حجت خدا همه چیز تو این عالم به اراده شما انجام میشه. زلزله تهران، ایام فاطمیه نزدیکه. تهرانی ها خوب برا مادر شما گریه میکنن. این صفحات نهج البلاغه رو ورق بزن، چیزی که اطلاع کمی از نهج البلاغه داشته باشه اون روحیه ستبر امیرالمومنین رو میتونه در بیانات نهج البلاغه ببینه. بی نظیره، یعنی این روحیه در خود ائمه بی نظیره. اما لا اله الا الله، همین که ورق بزنی برسی به ماجرای دفن فاطمه. همین علی که قلعه خیبر کرده با دو دستش داره فاطمه جو تو رب میذاره. خطاب به رسول الله میگه قل یا رسول الله ان صفیت که صبری. آ رسول الله، تو ماجرای دخترت فاطمه دیگه کم آورده. قل یا رسول الله ان صفیت که صبر. یه خدم از ابی عبدالله بگیر آخرین تیر در ترکش حسین. یه تفلش ایش ماه با خودش آورده، بهش میگن بابا هوای جلن مایا. الا ترون کیف یتلزا من الاتن. نمیبینید چطور از اتش داره لحله میزنه؟ خدا لعنت کنه این هرمله رو. سه تا تیر با خودش آورده کربلا، خودش تیرن تیر سازه. تیر سه شعبه ساخته زهرانود با خودش آورده. یا میشینه رو کنده زانو، از آبم مزایقه کرده. کوفیان خوش داشتن حرمت مهمان کربلا، های بودن دیو و دند همه سیراب و میمگید. خاتم ز قهتاب سلیمان کربلا السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي علت بفناک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعل الله آخر العهد منی لزیارتكم السلام على الحسن وعلى علي بن الحسن وعلى أولاد الحسن وعلى ببخش و بیامون قلب نازنین امام زمان از ما راضی خوشنود بفرما در امر فرجش تأجیل بفرما ما را از سربازان خاص ایشان قرار بده خدا همه بلیات آسمانی ارضی و سماوی به برکت به این قلیل توسلات از ما مرتفع بفرما خدا این قلیل توسلات ذخیره قبر و قیامت ما بگردان خدا نسل و دودمان ما را تا قیام قیامت از مریدان عاشقان اهل بیت قرار بده خدا همه مرزای اسلام مرزای منظور عاجلن و کاملن لباس عافیت بفوشان خدا هر حز و بهره در هر جای این عالم روح حضرت امام عاید و واصل بفرما مقام معظم رهبری همه خدمت گذاران و اسلام انقلاب مؤید و منصورشون بدار خدا همه گذشتگان زل حقوق پدر مادر معلمانمون مین از مهمان خان بیکران قرآن اهل بیت قرار بده مقام شهدا عالیست عالی تر بگردان توفیق شهادت در رکاب آقامون مقدامون حجت ابن الحسن به زودی زود یا عنایت بفرما النبي يا له الفاتحة مع السلام.